بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، جلسه پیشین مبحث نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله اولا، الفصل الثانی فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. جلسه پیشین در مورد محل نزاع و اینکه مراد از اصالت و اعتباری در این بحث چیست و همچنین مراد از وجود و ماهیت در گزاره حل بسیط کدام است، مطالبی رو خدمت شما عرض کردیم. همچنین دو برهان اقامه کردیم بر اینکه مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است و به تعبیر فنی مفهوم وجود مغایر یا زائد بر مفهوم ماهیت است. و پس از بیان مقدمات، استدلال علامه طباطبایی بر اثبات اصالت وجود رو خدمت شما ذکر کردیم. از اون عبارت استدلال ماند، اون عبارت رو میخونم، بعد وارد اشکالات خواهیم شد و پاسخهایی که علامه طباطبایی به اشکالات مبحث اصالت وجود میدهند رو مطرح خواهیم کرد. عبارت رو نگاه کنید. و اذ کان کل شیء انما ینال الواقعیت اذا حمل علیه الوجود و اتصف به فالوجود هو الذی یحاذی واقعیت الاشیاء. از آنجا که هر چیزی به واقعیت میرسد اگر وجود بر آن حمل شود و آن چیز به وجود متصف بشود، از اینجا این نتیجه به دست میاد که فالوجود هو الذی یحاذی واقعیت الاشیاء، وجود آن چیزی است که در برابر واقعیت اشیاست، به محاذات واقعیت اشیاست. یعنی همانی که شما با عنوان واقعیت میشناسید و آن را امر بدیهی میدانید، اسم دیگرش وجود است. وجود همان واقعیت است، واقعیت هم همان وجود است. و اما الماهیت فاذ کانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعیت و مع سلبهی باطلت الذات فهی فی ذاتها غیر اصیلت. ولیکن ماهیت از آنجا که به همراه اتصاف به وجود دارای واقعیت میشه و با همراه سلب وجود از ماهیت معدوم میشود و باطل الذات میشود، از این سخن این نتیجه به دست میاد فهی فی ذاتها غیر اصیلت. ماهیت در ذات خودش، یعنی ماهیت من حیثیه، ماهیت به خودی خود اصیل نیست. ماهیت به خودی و خود که نه موجود است و نه معدوم، امر اعتباری است. و انما تتأصل به عرض الوجود، ماهیت اصیل می شود، یعنی منشأ اثر می شه به واسطه عارض شدن وجود بر ماهیت. و به تعبیر دیگر وقتی گفته می شود که وجود اصیل است، این اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو می تونیم با دو مثال و دو گزاره تبیین کنیم. اصالت با وجود است، یعنی الوجود موجود به ذاته. ماهیت امر اعتباری است، یعنی الماهیت موجودت بالوجود. به عبارت ساده تر، وقتی گفته می شود وجود انسان موجود است، خواهیم گفت اولا و به ذات. وقتی گفته می شود ماهیت انسان موجود است، خواهیم گفت ثانیا و بالعرض. این اصطلاح اولا و به ذات و ثانیا و بالعرض بسیار کلیدی است، لذا بنده در قالب مثال این دو اصطلاح رو خدمت شما توضیح بدم، بعد وارد اشکالات بشیم. ببینید، اصطلاح اولا و به ذات گاهی در برابر ثانیا و بالعرض به کار میره، گاهی در برابر ثانیا و به تبع. این دوتا با هم متفاوت. مطلب اول اینه، اصطلاح اولا و به ذات در جایی گفته می شود که شما یک محمولی را بر یک موضوعی حمل کنید و در حمل این محمول بر آن موضوع نیاز به واسطه در عروض نباشد. یعنی ذات موضوع به خودی خود در حمل این محمول بر آن کافی است. مثل چی؟ مثل اینکه میگید انسان ناطق است، انسان حیوان است، یا انسان حیوان ناطق است. وقتی ذاتیات موضوع را بر خود موضوع بار می کنید، گفته میشه که حمل ذاتیات بر ذات اولا و به ذات است، یعنی نسبت دادن ذاتیات بر ذات یک اسناد و نسبت حقیقی است. یه اولا و به ذات، مثلا اینجوری میگیم دیگه، میگیم انسان ناطق است اولا و به ذات. یعنی برای اینکه ما ناطق بودن را بر انسان حمل کنیم نیازی نیست که موضوع انسان به واسطه یک قیدی این مثلا ناطقیت براش حمل بشه، یا بگید نیازی نیست که موضوع واسطه در عروض داشته باشد. ولیکن وقتی مثلا میخواید بگید که انسان عالم است، خب انسان از آن جهت که انسان، علم در ذاتش نخوابیده که. ذات انسان از جهت ذاتش عالم نیست و به تعبیر دیگر علم یه صفت عارض بر ذاته. خب صفتی که عارض بر ذات باشه معنیش اینه که شما نمیتونید بر ذات انسان از آن جهت که انسان عالم بودن رو حمل بکنید، چون اگر عالم بودن از ذاتیات انسان بود که همه انسان ها باید عالم میشدن. این در حالیه که ما انسان هایی داریم که اصلا علم عالم نیستن، علم به معنای خاص رو ندارن، مثل علم مثلا فیزیک، شیمی، علم دین، علوم حوزوی، دقت میکنید. لذا گفته میشه انسان عالم است. اگر بنا باشه محمول عالم رو بر انسان حمل کنیم، این نیاز به یک واسطه میخواد، واسطه در عروض میخواد. یعنی انسانی که متصف به وصف علم است عالم خواهد بود، نه انسان از آن جهت که انسانه. در واقع علم میشه واسطه تا ما بتونیم وصف عالم را بر انسان حمل بکنیم. مثال ساده تر از این خدمتون بگم، شما یه بار میگید آتش گرم است، یه بار میگید آب گرم است. وقتی گرما رو بر آتش حمل میکنید نیاز به واسطه نمیخواد، آتش به خودی خود گرمه. ولیکن وقتی گرما رو بر آب حمل میکنید، سوال، آیا آب از جهت ذاتش گرمه؟ اگه جوری باشه که دیگه ما آب خنک نخواهیم داشت، هر جا آب باشد باید گرم باشه. میدانیم که گرما در ذات آب نیست. لذا اگر بنا باشد محمول گرما رو بر آب حمل کنیم، میگیم آقا این آب که موضوع قضیه هست نیاز به واسطه در عروض دارد، آب به واسطه آتش گرم است. البته آتش هم واسطه در عروض است، هم واسطه در ثبوت، یعنی علت گرما برای آتش هم هست. دقت کردیم؟ پس آتش میشود واسطه ای که سبب میشه ما بتوانیم گرما رو بر آب حمل کنیم. در همین مثال آتش گرم است، چون حمل گرما بر آتش نیاز به واسطه در عروض یا بعضا میگن حیثیت تقییدیه ندارد، یعنی لازم نیست قیدی زمیمه آتش بشه تا گرما بر آتش هم بشه، لذا گفته میشود اسناد گرما و نسبت دادن گرما به آتش یک نسبت حقیقی است. آتش گرم است اولا و به ذات. ولیکن اختی میگی آب گرم است، این گرما مال خدا آب که نیست. لذا وقتی ببخشید، بله، وقتی گرما رو بر آب حمل میکنید، وقتی گرما رو بر آب حمل میکنید این نیاز به واسطه دارد. لذا حمل گرما بر آب یک حمل مجازی یا اسناد مجازی است. دقت میکنید؟ حمل گرما بر آب یک حمل مجازی یا اسناد مجازی است. در علم بلاغت این بحثی که خدمت شما عرض کردیم، دو اصطلاح اولا و به ذات و ثانیا و بالعرض رو، اصطلاحاً اصطلاح اولا و به ذات رو میگن حقیقت عقلی، اصطلاح ثانیا و بالعرض رو میگن مجاز عقلی. شما در علم بلاغت میخونید یا ما حقیقت داریم یا مجاز. حقیقت و مجاز یا در کلمه گفته میشه یا در کلام گفته میشه. اگر حقیقت و مجاز در کلمه گفته بشه بهش میگن حقیقت و مجاز لغوی. دقت میکنید؟ ولی اگر حقیقت و مجاز در کلام، یعنی در جمله گفته بشه، در اسناد یک مثلا محمولی بر موضوعی، اینجا گفته میشود حقیقت و مجاز عقلی. اگر محمول به عنوان یک صفت بر خود موصوف حمل بشود و این صفت حقیقتا مال این موصوف باشد، حمل این صفت بر این موصوف میشه اولا و به ذات و یک اسناد حقیقی گفته میشه، بهش میگن حقیقت عقلی. مثل چی؟ مثل اینکه میگه آتش گرم است، گرما مال خود آتش حقیقتا. لذا وقتی میگن آتش گرم است یه قید اولا و به ذات اضافه میکنن. ولیکن اگر همین گرما رو بر آب حمل کنید، آب وصف گرما مال خود آب هست؟ نخیر، آب به خودی خود که گرم نیست، باید آتشی بیاد زمیمش بشه، یا به تعبیر دقیق‌تر میگن حرارت باید بیاد زمیمه آب بشه تا شما بگید آب حار است، یعنی گرم است. دقت میکنید؟ لذا اسناد صفت گرما بر آب اسناد مجازی است و به تعبیر فنی تر میگن گاهی اسناد الی ما هو له که میشه اسناد حقیقی، یعنی اسناد چیزی بر خود اون موصوفی که این صفت حقیقتا مال اون موصوفه، گاهی اسناد الی غیر ما هو له، این میشه اسناد مجازی. حالا بیایم تو بحث فلسفی، مقدمه رو تمام کنیم. تو بحث فلسفی یک بار ما کلمه موجود، صفت، وصف موجود رو بر خود وجود بار میکنیم، مثلا میگیم وجود انسان موجود است، یا خود وجود موجود است، مثلا الوجود موجود. خب مشخصه که صفت موجود عین وجوده، مثل این که میگی روغن چرب است، چربی عین روغنه. خب در چنین حالتی که یک صفت حقیقتا مال خود موصوف عین اون موصوف باشد، اینو میگن الوجود موجود اولا و بالذات. ولیکن اگر ماهیت رو موضوع قرار بدید میگن الماهیت موجودتون ثانیا و بالعرض، یعنی اسناد موجود بر ماهیت اسناد مجازی. یک اصطلاح دوم موند رو هم خدمتتون بگم. پس اولا و بالذات هر جا گفتیم یعنی این اسناد حقیقی است و محمول حقیقتا مال موضوعه و در حمل این محمول بر موضوع نیاز به واسطه نداری. ثانیاً و بالعرض یعنی نه، نیاز به واسطه در عروض هست و حمل این محمول بر اون موضوع مجاز. گاهی میگن اولاً و بالذات در برابر ثانیاً و به تبعه، این فرق میکنه با اون یکی. مثلا مثالی که میزنم این مثال، یه بار میگید خورشید گرم است، یه بار میگی شعاع خورشید گرم است. گرما رو یک بار بر خورشید بار میکنی، خب روشنه گرما حقیقتا مال خورشیده. در اینکه وصف گرما بر خورشید هم میشه نیاز به واسطه نداریم ما. خورشید از آن جهت که خورشیده یک کوره آتشه، خودش گرمه، لذا میتونیم بگیم خورشید گرم است اولا و بالذات. حالا مثال دوم میگید شعاع گرم است، شعاع خورشید. آیا حمل گرما بر شعاع خورشید حقیقی است یا مجازی؟ این هم برخلاف اون مثال قبلی که میگفتید آب گرم است، حمل گرما بر شعاع خورشید حمل حقیقی است، حقیقت است. چرا؟ چون حقیقتا شعاع خورشید هم مثل خود خورشید گرم است. لذا وقتی میگی شعاع گرم است دیگه نمیتونی بگی ثانیاً و بالعرض، چون مجازن که گرما بر شعاع خورشید هم نمیشه، بلکه حقیقتا گرما بر شعاع خورشید هم میشود. پس باید چی بگی؟ باید بگی شعاع خورشید گرم است ثانیاً و به تبع، یعنی اسناد گرما بر شعاع حقیقی است ولیکن شعاع خورشید به تبع خورشید گرم است، برخلاف مثالی که میگفتید آب گرم است. اصلا گرما مال آب نبود، حقیقتاً آب که گرم نیست به خودی خود. لذا وقتی میگی آب گرم است میگن ثانیاً و بالعرض. پس هر جا ثانیاً و بالعرض گفته شد یعنی اسناد مجازی است، ولی اگر ثانیاً و به تبع گفتن یعنی اسناد حقیقی است ولیکن حمل این صفت بر این موضوع، حمل این محمول بر این موضوع به تبع یک چیز دیگری است. مثل اینکه میگی شعاع خورشید گرم است، گرمایی که بر شعاع خورشید حمل میشه حقیقتاً مال شعاع خورشیده ولیکن به تبع خورشید، اگر خورشید نبود شعاعی نبود که بخواهد گرم باشد. دقت کردین؟ در مبحث اصالت وجود وقتی میگیم ماهیت انسان موجود است یا ماهیت موجود است، مراد موجودیت مجازن به ماهیت نسبت داده میشه، یعنی باید بگی ثانیاً و بالعرض نه ثانیاً و بالتبع. اگر در بعضی جاها در برخی از عبارات فلاسفه مثل ملا صدرام دیدید که تعبیر بالتبع آمده، این بالتبع تسامحه، یعنی بالعرض. این رو گفتم برای اینکه برخی از افراد بین ثانیاً و بالعرض و ثانیاً و بالتبع خلط میکنن. برخی اومدن گفتن که هم وجود ما اصیل است هم ماهیت، ولیکن ماهیت به تبع وجود در خارج موجوده. خب یعنی اسناد موجودیت بر ماهیت هم یک اسناد حقیقی است، در حالی که این غلطه. بنابر اصالت وجود اسناد موجودیت بر ماهیت اسناد مجازی است، یعنی ثانیاً و بالعرض است، اصلا ماهیت واقعیتی ندارد که حالا بخواد به تبع موجود باشه، به تبع وجود یا مستقل از وجود موجود باشه. وقتی شما میگید ماهیت امر اعتباری است، یعنی نه در خارج و نه در ذهن مصداق ندارد،
اونی که تو ذهن بهش میگید ماهیت، اون مفهوم ذهنی است. مفهوم ذهنی خودش وجود ذهنیه، ولی ما به اعتبار مفهوم اسمشو میذاریم ماهیت. دقت میکنید؟ خود ماهیت نه در ذهن موجود است نه در خارج. لذا اگر موجودیت بر ماهیت نسبت داده بشه، ثانیاً و بالعرض و مجازاً ما موجودیت رو به ماهیت نسبت میدیم. دقت کردیم؟ پس اگر شنیدید برخی میگن که آقا ماهیت هم موجود است، به عین وجود به عین موجودیت وجود، یعنی چون وجود در خارج موجوده، به تبع موجودیت وجود ماهیت هم موجود است، ولی عین وجوده، لذا اینا میگن ماهیت به تبع موجود است، مثل استاد فیاضی و برخی دیگر از بزرگوارانی که در این سخن تابع ایشون هستن. این حرف اشتباهی است. این وقتی میگید ماهیت اعتباری است، مطلقاً نمیتواند موجود باشد، چه به ذات، چه اولا و به ذات و چه ثانیاً و به تبع. اگر موجودیتی احیاناً به ماهیت نسبت داده میشه، این ثانیاً و بالعرض یعنی مجازاً هست. این تو ذهنتون باشه، چون این به عرض الوجود و تعبیر ثانیاً و بالعرض زیاد تکرار خواهد شد. خب این مبحث رو به پایان برسانیم و وارد اشکالات بشیم. اولین اشکالی که بر اصالت وجود وارد شده، در واقع استدلالی است از سهروردی، یا بگید اشکالی که شیخ اشراق یا همون سهروردی، پرچمدار فلسفه اشراق، بر اصالت وجود وارد کردن، ولیکن نه با این عنوان که مثلا اصالت وجود غلطه، چون گفتیم مسئله اصالت وجود پیش از ملا صدرا به عنوان یک مبحث فلسفی و مسئله فلسفی مطرح نبود. ایشون میگن که اگر بگیم الوجود موجود به ذاته، خب چه کسی میگوید الوجود موجود به ذاته؟ کسی که قائل به اصالت وجود. اگر اصالت وجود را بپذیریم، باید گزاره الوجود موجود به ذاته را بپذیریم. وجود موجود است به ذاته یا وجود موجود است اولا و به ذات، عبارتون اخرای اصالت وجوده. شما یه بار میگی که اصالت با وجود است، گاهی میخوای اصالت وجود رو تبیین کنی، میگی اصالت وجود یعنی وجود موجود است اولا و به ذات، یا وجود موجود است به ذاته. خب حالا شیخ اشراق میگن اگر اصالت با وجود باشد، یعنی بگوییم الوجود و موجودون به ذاته، سر از تسلسل در میاریم. چرا آقا؟ چون شما وقتی میگید وجود موجود است و موجودیت رو به خود وجود نسبت میدید بر اساس اصالت وجود، این کلمه موجود مشتق هست یا خیر؟ بله مشتق به اسم مفعوله. مشتق رو برخی میگن که وضع شده برای دلالت بر ذات به اضافه مبدأ اشتقاق، یا بگید مشتق اون وصفی است که دلالت میکنه بر ذات به اضافه اون مصدر. مثلا وقتی شما میگید عالم، عالم اسم فاعل مشتق دیگه، نه؟ یعنی ذاتون ثبت له العلم، یه ذاتی داریم که وصف علم، علم که مبدأ اون مشتق هست یعنی مصدر هست، اون ذات به اون مبدأ اشتقاق که علم متصف میشه. وقتی میگی کاتب، یعنی ذاتون ثبت له الکتابت، یعنی ذاتی که کتابت برای او ثابت میشود. وقتی میگی جاهل، یعنی ذاتی که جهل برای او ثابت میشود. اینا میگن در معنا و مفهوم مشتق یک ذات وجود دارد و یک مبدأ اون مشتق. مثلا ذات به اضافه علم، علم مبدأ مشتقه، یعنی حروف اصلیش همون مصدرش، ذات به اضافه علم برابر است با عالم، ذات به اضافه کتابت برابر است با کاتب. یعنی اینها مشتق را مرکب از ذات و مبدأ مشتق یا مبدأ اشتقاق می‌دانند. خب اگر ما این مبنا را بپذیریم، که البته در خود این مبنا سخن بسیار است و و مرحوم آخوند خراسانی در کتاب کفایت الاصول اصلا این رو نقد کردن، البته به تبع پیشینیان، چون اولین نقد رو ایشون وارد نکردن. سید سند اگر اشتباه نکنم ایشون اولین نقد رو وارد کردن که آقا اصلا برخی میگن مشتق بسیط مرکب نیست. حالا بگذاریم، این اشکال سهروردی بر اساس این مبناست که مشتق مرکب از ذات و مبدأ اشتقاق است. اگر اینو بپذیریم، وقتی گفته میشه وجود موجود است، این کلمه موجود اسم مفعول مشتق، تو خود این موجود دوباره باید یک ذاتی در نظر بگیریم که وجود برای او ثابت شده. موجود یعنی چی؟ یعنی ذات به اضافه وجود. پس تو خود موجود یک ذاتی است و یک وجودی. دست رو اون وجود میذاریم، وجودی که همراه ذاته. بعد میگیم خب اگر اصالت با وجود باشه، دوباره این وجود هم در موردش باید گفته بشه که این وجود هم موجود است. میگیم بله دیگه، اونم موجود. اینا میگن دوباره کلمه موجود رو باید بر وجود هم میکنیم. میگیم بله. میگه آخه عزیز، اگه کلمه موجود رو دوباره بر وجود هم کنی، دوباره ما دست رو اون موجود میذاریم، میگیم اون موجود از چی تشکیل شده؟ اونم از یک ذات به اضافه یک وجود. پس دوباره اون وجودی که همراه اون ذات هست، در موردش میشود گفت که الوجود و موجودون. یعنی هی همینجوری تکرار میشه. هر جا یک ذاتی به نام یک ذاتی داشته باشیم کنارش یک وجودی، بنابر اصالت وجود، همین که پای یک وجود در میان باشد، یعنی پای کلمه وجود، در مورد اون وجود میتونیم بگیم که الوجود و موجودون. دوباره موجودون مرکب از ذات و وجوده، دوباره در مورد اون میتونیم بگیم الوجود و موجودون، همینطور کش پیدا بکنه. و اگر اینطوری بشه تسلسل لازم میاد. پس اگر ما قائل به اصالت وجود بشیم، در اساس سخن شیخ اشراق، چون موجودیت دوباره در ذات، در دلش یک وجود دارد و یک ذات، دست رو اون وجودی که در دل این موجود هست میذاریم، دوباره او خودش در موردش باید بگیم الوجود و موجود، دوباره نقل کلام به اون موجود میکنیم، اونم یک ذات به اضافه وجود، دوباره او در مورد اون وجود میتونیم بگیم الوجود و موجود. همینجور تسلسل نامتناهی پیش میاد. و وقتی که تسلسل نامتناهی پیش بیاد، معنیش اینه که ما هیچ وقت نمیتونیم به در خارج وجود، به وجودی برسیم که در خارج تحقق پیدا کرده. البته این مبنای این استدلال سهروردی بر پایه یک قاعده ای است که خود شیخ اشراق در کتاب منطق حکمت الاشراق، که قبل از خود حکمت الاشراق، چون حکمت الاشراق بخش منطق داره بخش فلسفه، تو بخش منطق حکمت الاشراق یک قاعده ای سهروردی درست کردن. ایشون میگن که هر چیزی که از فرض وجود خارجیش تسلسل لازم بیاید، آن چیز اعتباری خواهد بود. یعنی یه مفهومی رو در نظر بگیرید، مثلا اگر بگیم امکان در خارج موجوده، دوباره خود اون امکان یا ممکنه یا واجبه یا ممتنه. مثلا و واجب ممتنه نمیتونه باشه، دوباره اون امکان از کجا آمده؟ همینجوری تسلسل لازم میاد. خلاصه این بحثش انشالله خواهیم گفت خدمتتون تو بحث مواد ثالث. اگر مفهومی اعتباری باشد، فرض وجود خارجی براش بشه، اگر به تسلسل میرسیم. لذا اگر یک واقعیتی را برای یک مفهوم در خارج قائل شدیم و سر از تسلسل در آوردیم، تسلسل نامتناهی، این معنیش اینه که اون مفهوم یک مفهوم اعتباری است. وقتی مفهوم اعتباری باشه، ظرف وجودیش ذهنه، فقط تو ذهن میتونیم داشته باشیم، تو خارج نمیتونیم براش واقعیت فرض کنیم. جوابی که به سهروردی علامه میدن، البته ملا صدرا گفتن و علامه هم به تبع ایشون، خیلی ساده است. ایشون میگن آقا این تسلسلی که شما میگید در گزاره وجود موجود است، لازم میاد این تسلسل در فرضی لازم میاد که موجودیت یک صفت عارض بر وجود باشد. اگر اومدیم گفتیم موجود بودن، موجود یک صفتی است که عین وجوده، وقتی عین وجود باشه، عین ذات وجود باشه، دیگه تسلسل لازم نمیاد که. یه مثال بزنم. یه بار شما میگید که این کاغذ چرب است. میپرسیم چربیش از کجا آمده؟ میگید یک مدادی بود روی این کاغذ، اون مداد چرب بود، باعث شد این کاغذ چرب بشه. بعد میگم چربی مداد از کجا آمده؟ میگید که یک پاکونی بود، چرب بود، روی این مداد گذاشته بودن، باعث شد مداد چرب بشه. میگم اون چربی پاکون از کجا آمده؟ همینجوری کش پیدا میکنه. اگر در پاسخ من به یک چیزی نرسی که چرب بودن ذاتیش باشد، این سوال من تمام نمیشه و سر از تسلسل نامتناهی در میاره، آخرش هم به جای بند نمیشه. مگر اینکه بگی آقا این چربی که شما در این پاکون میبینی مال اون روغنی است که این پاکون در مجاورت در کنار اون روغن بوده، روی اون روغن گذاشته شده و باعث شده این پاکون چرب بشه، بعد مداد چرب بشه، بعد کاغذ چرب بشه. بعد اگه شما بپرسی که چربی روغن از کجا آمده، من چی جواب میدم؟ میگم آقا چربی روغن از ذات خودشه. دیگه چه سوال تمام میشه. در مورد موجود هم همینه. اگه موجودیت نسبت به ماهیت در نظر گرفته بشه، مثلا بگیم انسان، ماهیت انسان موجوده، شما سوال بپرسی که این موجود از کجا آمد بر انسان هم شد، من نمیتونم بگم موجودیت ذاتی انسانه، چون انسان ماهیت و ذات انسان به خودی خود نه موجوده و نه معدوم، باید علت تامه بیاد موجود کنه. درست میکنی؟ پس باید این ماهیت ها رو به یک موجودیت، ماهیت ها رو به یک چیزی برگردونم که موجودیت این ذاتشه. آن چیزی که وصف موجودیت عین آن است چیه؟ خود وجود. آقا خود وجود وصف موجودیت عین وجوده، عارض بر وجود که نیست. تسلسل وقتی لازم میاد که وصف موجودیت را شما عارض بر وجود بگیرید، بعد دوباره بگید او از کجا آمده، او از کجا آمده. مثل اون چربی که در مورد کاغذ و مداد و پاک کن وصف چرب بودن عارض بر اونها بود، ذاتی اونها که نبود. لذا هی سوال تکرار میشد، آخر رسیدیم به جایی که دیگه روغن، روغنم چربیش ذاتیشه، دیگه سوال قطع شد. اینجا هم تسلسل نامتناهی در فرضی پیش میاد که موجودیت عارض بر ذات وجود باشد. متن این اشکال و پاسخ نگاه کنید. اولا یک سطر مونده، فقط تحصل نتیجه بحث رو بخونم بعد واردش کنم. فقط تحصل ان الوجود اصیل و الماهیت اعتباریه. با این استدلالی که خدمت شما عرض کردیم مشخص شد که وجود اصیل است و ماهیت اعتباری است، همچنان که فلاسفه مشا قائلن، فلاسفه مشا قائل به اصالت وجودن، ولیکن فلاسفه اشراق قائل به اصالت ماهیتن. ای یعنی چی اصالت با وجود است؟ ای تفسیر میکنه اصالت وجود را، ای ان الوجود موجود به ذاته و الماهیت موجوده به، یعنی وجود به ذاته موجود است و ماهیت به واسطه وجود موجود است، یعنی الوجود موجود اولا و به ذات. به عبارت دیگر وصف موجود که بر وجود حمل میشه، این اسناد اسناد حقیقی است، ولی این موجود که بر ماهیت حمل میشه، این اسناد اسناد مجازی است. چرا؟ چون ماهیت به واسطه وجود متصف به موجود بودن میشه، و الا وجود تو ذات ماهیت که نخوابیده ماهیت به خودی خود متصف به وصف وجود بشه. پس اگر گفتن آقا اصالت وجود را در قالب اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را در قالب دو تا جمله به من بگو، شما اینجوری میگید، میگید اصالت وجود یعنی الوجود و موجود به ذاته، یا الوجود و موجود اولا و به ذات. اصالت ماهیت یعنی الماهیت موجودتون بالعرض، یا الماهیت موجودتون ثانیا و بالعرض. یعنی موجودیت برای ماهیت به واسطه عروض وجود بر ماهیت است. اگر وجود عارض بر ماهیت نشه، شما ماهیت را به خودی خود نمیتونی متصف به موجودیت بکنی. و به ذالکه یندفع ما اورد علی اصالت الوجود من ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان کان موجودا لان الحصول هو الوجود فللوجود وجود و ننقل الکلام الی و ننقل الکلام الی ف و هلم مجرا فیتسلسل. و از اینجا اشکال آنچه که وارد شده است بر اصالت دفع می شود، آنچه که وارد شده، اون اشکالی که وارد شده بر اصالت وجود، اون اشکال چیه؟ من بیانیه است، بیان میکنه مایه موصوله را. اشکال اینه که ان الوجود، اگر وجود حاصل در اعیان باشد، خب یعنی اگر وجود اصیل باشد، اگر وجود اصیل باشه یعنی چی؟ یعنی وجود در خارج موجوده دیگه. اگر وجود اصیل باشد، یا به عبارت دیگر اگر وجود در خارج حاصل و موجود باشد، حاصل باشد، کان موجودم، این موجود خواهد بود در خارج، چون حصول همان وجوده. وقتی میگی که الوجود حاصلون یعنی الوجود و موجودون، حصول و وجود دو چیز که نیستن آقا. اگر وجود حاصل در خارج باشد وجود موجود خواهد شد. چرا؟ لأن الحصول هو الوجود، چون حصول همون وجوده دیگه، عبارت مختلفه. مثل اینکه میگی بشر انسان، فرق نمی کنه، حسن کچل کچل هستن. فللوجوده وجودون، اگر از قائل به اصالت وجود بشید یعنی بگید وجود در خارج موجوده، لازم میاد که برای وجود وجود دیگری باشد و نقل کلام به اون وجود دیگر میکنیم و حلوم مجر را همینطور کش پیدا میکنه، سر از تسلسل نامتناهی در بیاریم. و در فلسفه اگر یک چیزی را، تحقق چیزی رو فرض کنید و به تسلسل برسید، تسلسل نامتناهی معنیش اینه که آن چیز اصلا تحقق پیدا نکرده، در حالی که ما میبینیم اینها تحقق پیدا کردن، وجود در حالش تحقق داره. این اشکال شیخ اشراق بود. حالا خیلی مختصر علامه گفتن، بنده از بیرون مفصل توضیح دادم خدمت شما. این ریشه این اشکال برمیگرده به این که ما کلمه موجود را که اسم مفعول مشتق میدانیم و مشتق را مرکب از ذات و مبدأ اشتقاق به حساب میآوریم. تفسیر دقیق این اشکال و پاسخ دقیق رو ملا صدرا در کتاب المشاعر اونجا تفصیل مفصلا بیان کردند. المشاعر یکی از کتاب‌های ارزشمند ملا صدراست که بر اساس مبانی خاص حکمت متعالیه نوشته شده، برخلاف اسفار که مباحث مبتنی بر فلسفه مشاع و حکمت متعالیه مخلوطه، ولی در المشاعر اون رگه حکمت متعالیه‌ای در کتاب المشاعر میچربد و بر اساس مبانی خاص حکمت متعالیه است. لذا توصیه میشه حتما در کنار این بحثایی که در نهایه میکنید یک نیم نگاهی هم به کتاب المشاعر ملا صدرا داشته باشید، منتها اون بحثایی که با استاد خوندید، فایلش رو گوش دادید، یاد گرفتید، در نهایه اون رو برید مراجعه کنید، چون اون مباحث دیگر رو برید ممکنه متوجه نشید، وقت زیادی ازتون گرفته بشه و فایده ای هم نداشته باشه براتون، شبه زا هم بشه در سیس فلسفی منظور و سبب کج فهمی هم بشه. وجه الاندفاع، وجه اندفاع چیست؟ پاسخ ما به این اشکال سهروردی چی آقا؟ ان الوجود موجود لکن به ذاته لا به وجود زائد. این که ما میگیم وجود موجود است، این موجودیت برای وجود به ذاته هست، یعنی حمل موجودیت برای وجود نیاز به واسطه در عروض نداره که بشه بالعرض، یا به تعبیر دیگه وصف موجودیت عین وجود است. این به واسطه وجود زائد که موجودیت بر وجود هم نمیشه، مثل وصف چربی برای روغنه. وقتی میگی روغن چربه است، این چربی روغن عین ذات روغنه دیگه، لازم نیست یک چیز دیگه بیا چربی رو به روغن بده، حالا به جای چربی و روغن بذارید موجود و وجود. وقتی میگی وجود موجود است، موجودیت عین ذات وجوده، نیاز به واسطه نمیخواد آقا که بیاد موجودیت رو بر وجود بده. لذاست که میفرماین ای ان الوجود عین الموجودیه، یعنی وجود عین موجودیت است. به خلاف الماهیت التي حیثیت ذاتها غیر حیثیت وجودها، برخلاف ماهیتی که حیثیت ذات ماهیت غیر از حیثیت وجود ماهیته. حیثیت ذات ماهیت چی آقا؟ ذات ماهیت حیثیتش اینه الماهیت من حیث هیه لیست اللهیه لا موجودتن ولا معدومه. حیثیت ماهیت اینه که به خودی خود نه موجوده و نه معدومه. ولی حیثیت وجود ماهیت چیه؟ اگر ماهیت وجود پیدا کرد، بازم میتونی بگی ماهیت نه موجود است و نه معدوم؟ خیر، ماهیت که وجود پیدا میکنه حیثیتش حیثیت موجودیته. یعنی ماهیت تا زمانی که وجود پیدا نکرده و حالت تساوی میان وجود و عدم دارد، نسبت ماهیت به وجود نسبت امکانی است، یعنی ممکنه موجود بشه ممکنه نشه. ولیکن وقتی علت تامه ماهیت آمد و ماهیت لباس وجود برتن کرد، دیگه حیثیت ماهیت موجوده دیگه وجوده، دیگه وجود پیدا کرده. وجود ماهیت حیثیتش چیه؟ عین موجودیته. وقتی ماهیت موجود میشه دیگه نمیتونی بگی ماهیت موجوده هم نسبتش به وجود عدم برابر است. نخیر، ماهیت موجوده نسبتش به وجود ضرورته، ماهیت موجوده به ضروره موجوده چون موجود شده دیگه. مثل این که میگی دیوار سفید سفید است به ضروره، ماهیت موجود موجود است به ضروره. بعدن خواهیم گفت که این ضرورت رو میگن ضرورت به شرط محمول. حالا تو بدایه هم اینا رو خوندید شما اجمالا، دقت کردید؟ و اما دعوا ان الموجود فی عرف اللغه انما یطلق علی ما له ذات معروضه للوجود و لازمه ان الوجود غیر موجود ف فهیه علا تقدیر صحتها امرون راجعون الى الوضع اللغوی او غلبت الاستعمال و الحقائق لا تتبع استعمال الالفاظ. آقا تو استدلال سهروردی توضیح دادم خدمتون ریشه اشکال شیخ اشراق به این برمیگرده که موجود مشتق است و مشتق ترکیب شده از ذات به اضافه مبدأ اشتقاق. علامه میفرماید آقا این بحث که مشتق مرکب از ذات و مبدأ اشتقاق هست یا نه مشتق بسیطه، یعنی مرکب از ذات و مبدأ اشتقاق نیست، فقط همون وصفه مبدأ اشتقاقه. مثلا این بحث که آیا مشتق مرکب است یا بسیط یه دعوای لغوی است، یک بحث لغوی است که آیا مشتق وضع شده برای ذات به اضافه مبدأ اشتقاق یا نه مشتق اصلا وضع شده برای خود او صفتی که مبدأ اشتقاقه. یه بحث لغوی است که آیا مشتق بر چه چیزی وضع شده، موضوع له مشتق چیست. ما در مباحث فلسفی که از نحوه وضع لغت و اینها بحث نمی کنیم آقا جان، اصلا بحث فلسفی غیر از این بحث‌های لغوی است. حالا بگذریم از این که استدلال وجود دارد که مشتق بسیط است مرکب نیست، کما اینکه استاد مصباح هم در تعلیقه عربیشون یک اشاره میکنن که در خود این که مشتق مرکب است بحثه و خدمتون عرض کردم آخوند خراسانی در کتاب کفایت الاصول اونجا مفصل نقد میکنن مرکب بودن مشتق را. بر فرض که بپذیریم مشتق مرکب است، بر فرض این مبنای غلط رو بپذیریم، شما نمیتونید در فلسفه به معانی لغات و اینها استناد بکنید و یک مبحث عقلی و فلسفی مثل اصالت وجود رو رد کنید. فقط کردید جزالا میفرمه این ادعا که موجود در عرف لغت فقط بر ذاتی اطلاق میشود که معروض وجود است، یعنی موجود یعنی ذات به اضافه وجود که میشه مرکب، موجود مشتق دیگه، میشه مرکب باشد از ذات به اضافه مبدأ مشتق که همون وجوده. این سخن و لازمه این سخن که ما موجود را مشتق بگیریم و مرکب از ذات به اضافه وجود، لازمش چیه؟ لازمش اینه که وجود موجود نباشد، چون گفتیم سر از تسلسل در میاریم، تسلسل نامتناهی، و لازمه تسلسل نامتناهی اینه که وجود تحقق پیدا نکند. این بیان شما فهیه، این دعوا، این ادعاییه میخوره به دعوا. این ادعا بر فرض که صحیح باشد، که ما میگیم صحیح نیست، مشتق مرکب نیست، یا امری است که به وضع لغوی یا غلبه استعمال برمیگرده. آقا لغت اون به تعبیری وضع لغت این رو برای این معنا وضع کرده، خب وضع کرده باشه. یا مثلا اکثرا کلمات مشتق مثل موجود استعمال میشن در ذات به اضافه مبدأ اشتقاق، خب بشه. ما تو فلسفه که تابع وضع لغات که نیستیم آقا، فلسفه خودش دلیل عقلی دارد، برهان عقلی دارد. فیلسوف که نمیتونه بیاد بگه آه من فلان مسئله فلسفی رو اثبات میکنم، ازش بپرسن چرا، چجوری اثبات کردی، از کجا آمد، میگه چون فلان لغتدان فلان کلمه رو مثلا موجود رو به این معنا گرفته بود. به فیلسوف میخندن، فیلسوف که شأنش رجوع به کتب لغت که نیست، او بحثای عقلی فلسفی مطرح میکنه. رضاست که ول حقایق، الله میفرماین ول حقایق لا تتبع استعمال الالفاظ، حقایق که از کاربرد الفاظ استعمال الفاظ و وضع لغات و اینها پیروی نمیکنه، حقایق پیروی میکند از برهان عقلی، نه از اینکه فلان لغتدان فلان لغت را برای فلان معنا وضع کرده یا نکرده. به چه ربطی به ما داره؟ رضاست که فیلسوف هیچگاه در اثبات یک مسئله فلسفی به معنای یک لغت استناد نمیکنه. ولی الوجود حقیقتون عینیتون نفسها ثابتتون لنفسها، برای وجود یک واقعیت خارجی است که خود اون حقیقت ثابت برای خودش است. چرا؟ چون موجودیت عینشه، حقیقتی که موجودیت عینش باشد خودش برای خودش ثابت خواهد بود، یعنی وجود برای خودش ثابت است. موجودیت همون ثابت بودنه دیگه، چه بگی الوجود ثابتون چه بگی الوجود موجودون، یکیه. موجودیت عین وجود است، ثابت بودن هم عین وجود است. پس ثبوت وجود و تحقق وجود و موجودیت وجود لنفسه هاست، از ذاتش می جوشد، از جای دیگه نگرفته. مثل اینکه چرب بودن روغن، شیرین بودن شکر از ذات آن است، از جایی نگرفته. شیرینی هر چیزی از شکره، ولی شیرینی از شکر از خودشه. چربی هر چیزی از روغنه، ولی چربی روغن از خودشه. موجودیت هر ماهیتی به واسطه وجوده، ولی موجودیت وجود از خودشه. قال بهمنیار فی التحصیل و بالجمله فالوجود و حقیقته انه فی الایات. بهمنیار که از شاگردای ابن سینا بوده در فلسفه مشا، ایشون گفته که اصلا وجود یعنی چی؟ حقیقت وجود یعنی چی؟ آقا به ما میگن وجود رو مثلا تعریف شرح لفظی کن. تعریف حقیقی که نمیشه با چون بدیهی مفهومش. شرح لفظش رو شرح بده. چی میگید؟ میگه وجود به چیزی میگن که حقیقتش اینه که در خارج، عین خارج بودن. لا غیر، غیر از این نیست. خب چیزی که تعریفش این باشه که عین خارجیته، مگه میشه در خارج موجود نباشد؟ و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حقیقته، چیزی که حقیقتش اینه که در خارج موجود میشه، میشه میتونه در خارج موجود نباشد؟ نخیر. به بیان ساده گویی مثلا تو انسان میگیم آخه انسان یعنی چی؟ میگیم انسان یعنی حیوان ناطق. مثلا به اصطلاح بهمنیار حرف بزنیم اینجوری میشه، مگر میشود انسان همان حیوان ناطق باشه؟ تعریف انسان حیوان ناطق باشه، بعد ما انسانی پیدا کنیم که حیوان ناطق نباشد؟ یعنی چی؟ اصلا خنده دار اینا. اگر انسان همان حیوان ناطق است، دیگه شما نمیتونید بگید حیوانیت و ناطقیت رو از انسان سلب کنید. اگر وجود عین موجودیت و حقیقت وجود اینه که در خارج باید تحقق داشته باشد، مگر میشود گفت وجود در خارج تحقق ندارد یا وجود اعتباری است؟ چون اعتباری بودن وجود یعنی این دیگه، یعنی وجود در خارج نیست. پس چی در خارجه؟ ماهیت اصیله، اصالت با ماهیت در خارج. این حرف سهروردی صرف ما که نیست. پس کسی که قائل به اعتباری بودن وجوده و برای وجود در خارج تحققی قائل نیست، او در واقع تصور درست و تصویر درستی از وجود نداشته. خب تا ابتدای اشکال دیگری مطرح میشه، چون ابتدای بحث اول بحثه، برای اینکه خسته کننده نباشد همینجا این جلسه رو به پایان میرسونیم. انشالله ادامه اشکالات رو در جلسه بعدی خدمت بزرگواران خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.